رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. صبحتون بخیر. در یک صبح نچندان گرم بهاری با برنامه بامدادی رادیو فردا 90 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم و امروز دوشنبه 4 فروردین ماه 1393، 24 مارس 2014 میلادی میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان و بینندگان همیشه یه ما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در بیشتر مناطق آفتابی خواهد بود، اما چندان به این آفتاب دل نبندید که از فردا دوباره بارش باران آغاز میشه. پیش بینی شده که پایان هفته هوا سرد خواهد شد. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که از امروز 4 فروردین ماه دما کمی گرم میشه و آسمان‌های شمالی امروز دوشنبه 2 تا 4 درجه افزایش دما خواهند داشت. با این حال در استان‌های یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان در ارتفاعات امکان بارش برف و باران وجود داره. در همین لحظاتی که پشت سر میگذاریم، شهر کرد و اردبیل با حداقل 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و جزیره ابو موسا با 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق کشور هستند. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زن مسئول خبر و سمیرا قرایی در تحریریه و مارتین مسئول فنی با جدیدترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. همکارم جمشید زن در استودیوس با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای زن.
صبح شما و شنوندگان بینندگان از رادیو فردا هم بخیر. روز دوشنبه پلیس تایوان با حمله به دفاتر وزرای کابینه که به مدت 5 روز در تصرف معترضین بود، دست کم 58 نفر را دستگیر کرد. در درگیری بین پلیس و معترضین عمدتاً دانشجو، 10 نفر نیز مجروح شدند. گروه‌ها و احزاب مخالف دولت تایوان می‌گویند امضای قرارداد تجاری با پکن راه را برای تسلط کامل چین کمونیست بر این جزیره هموار می‌کند. رهبران چین و تایوان در تابستان سال گذشته تفاهم نامه گسترش همکاری اقتصادی را امضا کردند و این تفاهم نامه برای بررسی و تصویب نهایی به پارلمان تایوان فرستاده شده است. شورای امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه سازمان اطلاعاتی کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه هفته گذشته به هتل سرنای کابل متهم کرد. در این حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده که پیش از این حمله یک دیپلمات پاکستانی در هتل دیده شده که مشغول بررسی وضعیت در راهروهای هتل بود. مقامات افغان بارها سازمان اطلاعات پاکستان را به دخالت در امور کشورشان متهم کرده و میگویند پاکستان از گروه‌های تندرو اسلامگرا در افغانستان حمایت می‌کند. بر اثر رانش زمین در ایالت واشنگتن آمریکا تاکنون دست کم 4 نفر کشته و 18 نفر مفقود شدند. در این حادثه که روز شنبه اتفاق افتاد، حدود 30 خانه مسکونی هم کاملا ویران شدند. در این منطقه که در 100 کیلومتری شهر سیاتل و در کنار یک رودخانه قرار دارد، عملیات امدادرسانی و جستجوی مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید شبکه اجتماعی توییتر به دستور او در این کشور مسدود شده است. آقای اردوغان روز یکشنبه در تجمع انتخاباتی محلی هفته آینده در این کشور افزود علت صدور این دستور سرپیچی توییتر از اطاعت از قوانین ترکیه بوده است، در حالی است که دولت ترکیه قبلا اعلام کرده بود این شبکه اجتماعی به حکم دادگاه فیلتر شده است. همزمان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که روز یکشنبه عازم سفر رسمی به هلند بود، بستن توییتر را ناخوشایند خواند و ابراز امیدواری کرد که این محدودیت به زودی برطرف شود. دیپلمات‌های اسرائیلی در سفارتخانه‌های این کشور در 120 کشور روز یکشنبه اعتصاب کردند. یک مقام وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت دیپلمات‌ها بر سر حقوق و مزایایشان با دولت اختلاف دارند و وزارت خارجه ناچار شد روز یکشنبه را کلاً تعطیل کند. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، با انتقاد از این اعتصاب، اتحادیه کارکنان دولت و اعتصاب کنندگان را به بی‌مسئولیتی متهم کرده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی، و علی عبداللهی، معاون امنیتی این وزارتخانه، گفتند نمیتوانند خبر اعدام یکی از مرزبانان اسیر ایرانی را توسط جیش العدل تایید کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام های وزارت کشور ایران افزودند اگر چنین چیزی صحت داشت، آنها از آن مطلع میشدند. سران 53 کشور از روز دوشنبه در نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند شرکت می‌کنند. نخست وزیر هلند در کنفرانسی خبری گفت: محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌هاست. رهبران کشورهای گروه 7، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و کانادا در این اجلاس شرکت دارند. از روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه در این اجلاس خواهد بود و از ایران و کره شمالی دعوت به عمل نیامده است. نخست وزیر هلند در مورد نبودن ایران در اجلاس تنها گفت: تصمیم گرفتند همان تعداد 53 کشوری را که در نشست سران در سئول در سال 2012 شرکت داشتند دعوت کنند. در دور اول انتخابات محلی فرانسه، حزب راست افراطی جبهه ملی در برخی از شهرها از رقبای خود پیشی گرفت. در این انتخابات که در 36,000 شهر، شهرستان و روستای فرانسه برای تعیین فرمانداران و مقامات محلی برگزار شد، حزب حاکم سوسیالیست بخشی از آرای خود را از دست داد. نخست وزیر سوسیالیست فرانسه از احزاب چپ و راست خواسته است در تعدادی از شهرها که احتمال پیروزی حزب جبهه ملی وجود دارد، برای جلوگیری از قدرتیابی راست افراطی در آن کشور ائتلاف واحدی تشکیل دهند. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. و اما ببینیم مهرداد میردامادی، سردبیر صبحانه با خبر، برای برنامه امروز چه تدارک دیده. ترکیه یک جنگنده سوری را سرنگون کرد. آغاز دوباره تنش‌ها میان دو کشور. اعتراض خبرنگاران در بغداد به کشته شدن مدیر دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه. نان سنگک 1400 تومانی به بازار خواهد آمد. احمد علوی میگوید سفره فقرا کوچکتر می‌شود. سری هم خواهیم زد سالنامه های روزنامه های صبح تهران. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. ستاد کل نیروهای مسلح دولت ترکیه روز گذشته 3 فروردین اعلام کرد که یک جنگنده دولت سوریه را سرنگون کرده است. جنگنده ای که به گفته مقامات ترک برای جنگ با مخالفان دولت اسد وارد حریم هوایی ترکیه شده است. این دومین بار در 2 سال گذشته است که ترکیه جنگنده های سوری را مورد هدف قرار می دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمیرا قرایی می شنویم.
نیروهای مسلح ترکیه روز یکشنبه 3 فروردین یک هواپیمای سوری را سرنگون کردند. به گفته آنکارا این هواپیما وارد مرزهای هوایی ترکیه و منطقه‌ای شده بود که مخالفان دولت سوریه در آن مستقرند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که این روزها مشغول انجام سخنرانی‌های تبلیغاتی خود پیش از برگزاری انتخابات محلی است، در حالی که در یکی از شهرهای شمال غربی ترکیه در حال سخنرانی بود، خبر سرنگونی هواپیمای سوری را اعلام کرد. آقای اردوغان گفته است که جنگنده‌های F-16 ترکیه این هواپیما را سرنگون کردند. او در حین این سخنرانی خطاب به بشار اسد گفته است: اگر باز به مرزهای هوایی ما تجاوز کنی، سیلی محکمتری به تو خواهیم زد.
سیلی‌هایمونو، هوا ساحمونو ایلال کرد. هوا ساحمونو ایلال کرد. F-16 هایمون کاکت،
اما از آن سو دولت سوریه این اقدام ترکیه را تعرضی خودنمایانه خوانده و گفته است که این هواپیما به دنبال مخالفان در خاک سوریه و نه ترکیه بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی سوری، خلبان هواپیمای سرنگون شده پیش از سقوط توانسته از هواپیما خارج شود. تلویزیون دولتی سوریه با این خلبان که در حال حاضر بر تخت بیمارستان است گفتگوی انجام داده که در این گفتگو خلبان میگوید
ضمن الاراضی السوریه بملاحقه مجموعات ارهابی بعمق الاراضی السوریه
پس از انجام عملیاتش مورد هدف راکت ترکیه قرار گرفته و در حال حاضر در صحت و سلامت کامل است. ستاد کل ارتش ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که مرکز کنترل ارتش دو جنگنده میگ 23 سوری را در حدود ساعت 1 روز یکشنبه شناسایی کرده و 4 بار به آنها اخطار داده که وارد خاک ترکیه نشوند، که یکی از این جنگنده‌ها بدون توجه به اخطارها وارد مرز هوایی ترکیه در منطقه یایلاداغی در شرق کسب شده و سپس F-16 ترک موشکی را به سوی آن شلیک کرده است. مخالفان دولت اسد از روز جمعه تا کنون مشغول جنگ برای تصاحب منطقه مرزی کسب هستند. پس از عقب نشینی مخالفان از مرز سوریه و لبنان و رها کردن درگیری در این منطقه مرزی، حال کسب برای مخالفان از اهمیتی کلیدی برخوردار شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه میگوید هلال اسد، یکی از اقوام بشار اسد و رهبر محلی نیروهای ملی سوریه، در جریان همین درگیری ها روز یکشنبه در منطقه کسب کشته شده است. سربازان اسد که به گفته خبرگزاری رویترز توسط ایران و نیروهای شیعی عراق و حزب الله لبنان حمایت می شوند، سعی دارند تا مخالفان را به سوی مرکز سوریه و شهر دمشق و حمص برانند. با این همه در بیشتر مناطق شمالی و شرقی سوریه حضور چندانی ندارند و این مناطق بیشتر تحت کنترل نیروهای مخالف است. هواپیماهای جنگی ترکیه سال گذشته نیز یک بالگرد سوری را که به گفته آنکارا 2 کیلومتر به حریم هوایی ترکیه وارد شده بود سرنگون کردند. ترکیه پس از سرنگونی یکی از جت‌های جنگی‌اش توسط نیروی هوایی سوریه که در ژوئن سال 2012 رخ داد، رویکرد خود به تجاوز به حریم هوایی توسط سوریه را تغییر داده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. اما پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 20-726-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. با این شماره ها میتونید برای ما پیام کوتاه یا اسمس بفرستید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20-42-21-12-21-12. صفحه فیسبوک و همینطور ایمیل ما هم که در اختیار شماست. آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com. و در پی کشته شدن مدیر دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بغداد، برخی روزنامه‌های عراقی روز یکشنبه از انتشار خودداری کرده و شماری از خبرنگاران این کشور نیز دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
شماری از روزنامه‌های عراقی روز یکشنبه به نشانه اعتراض به قتل یک خبرنگار به دست افسر گارد ریاست جمهوری این کشور از انتشار خودداری کردند. سندیکای روزنامه‌نگاران عراقی ضمن سازماندهی این حرکت اعتراضی، قتل رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بغداد، محمد شمری را محکوم و آن را جنایتی هولناک توصیف کرده است. همزمان شماری از اعضای سندیکای روزنامه‌نگاران عراق در واکنش به این حادثه دست به تظاهرات زدند. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران عراق مؤید اللعمی که در این تظاهرات شرکت کرده بود، در سخنانی هدف از قتل خبرنگار رادیو اروپای آزاد را تضعیف و تهدید خبرنگاران دانست.
این تلاشی است برای تضعیف و تهدید خبرنگاران و دست کم گرفتن آنها. هرچند فکر می‌کنم که این حادثه موجب شد نه تنها عاملان این قتل، بلکه تمام کسانی که احتمالاً به فکر کشتن روزنامه‌نگاران عراقی بودند با واکنش منفی مواجه شوند.
آقای شمری روز شنبه در آستانه ورودی مجتمع ریاست جمهوری در بغداد به ضرب گلوله افسر گارد ریاست جمهوری کشته شد.
دفتر رادیو اروپای آزاد و برخی ادارات و اماکن مسکونی در این مجتمع واقع هستند. شاهدان عینی گفتند آقای شمری هنگام عبور خودرویش از کنار پست بازرسی ورودی به داخل این مجتمع بر سر اجازه ورودش با یکی از مأموران کرد تبار گارد ریاست جمهوری موسوم به نیروهای پیشمرگ وارد مشاجره شد و پس از آن بود که این مأمور با شلیک گلوله به سوی مدیر رادیو آزادی او را کشت. در پی وقوع این قتل، نوری مالکی نخست وزیر عراق ضمن بازدید از صحنه بروز این حادثه دستور بازداشت ضارب را صادر کرد. همزمان دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم این حادثه را اقدامی جنایی توصیف کرد. جلال طالبانی که حدود 15 ماه قبل دچار سکته مغزی شد، در حال حاضر در آلمان تحت درمان به سر می‌برد. مظفر الربی معاون ارتباطات فرهنگی در وزارت فرهنگ عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز حادثه قتل خبرنگار رادیو اروپای آزاد را ناشی از عدم کنترل وزارت دفاع و ارتش عراق بر مأموران گارد ریاست جمهوری این کشور دانست.
نستنکر هذا الفعل الشنيع.
ما این جنایت فجیع علیه محمد شمدی را که نتیجه رفتار غیر مسئولانه یکی از پیشمرگان گارد ریاست جمهوری است محکوم میکنیم و از حضور چنین نیروی نافرمانی که تحت کنترل وزارت دفاع یا فرماندهی عملیات بغداد نیست ابراز تعجب میکنیم.
محمد شمری استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه بغداد نیز بود. او دکترای خود را در رشته رسانه و فوق لیسانسش را نیز در رشته روابط عمومی اخذ کرده بود.
در اولین روزهای سال 1393 رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده که بهای نان سنگک پس از آزادسازی قیمتها به دانه 1400 تومان خواهد رسید. همراه هستیم با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد تا به این پرسش پاسخ بده که تأثیر این گرانی بر اقتصاد خانوار چه خواهد بود. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر و همچنین سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی. تأمین غذا یکی از نیازهای اولیه و اصلی خانوار تلقی میشه و در اولویت نخست بودجه خانوار قرار داره. به طور کلی سهم هزینه‌های اقلام خوراکی در بودجه خانوارهای اقشار کم درآمد زیاده و سهم نان در خود این اقلام جای خاص خودش رو داره و در سالهای اخیر سهم اون زیاد شده در بودجه خانوار، چون با گران شدن مواد پروتئینی و سبزیجات خانوار در اقلام غذایی خودش تجدید نظر کرده و برای صرفه‌جویی و توازن بودجه خود دائما از کیفیت و حتی کمیت غذایی کاسته. آمار بودجه خانوار شهری در ایران نشان میده که به طور کلی میانگین خانوار شهری در ایران در این سال، در این 10 سال اخیر داره کسر بودجه بوده، به این معنا که درآمدهای اون برای پوشش هزینه‌هاش کافی نبوده. بنابراین با افزایش قیمت نان و کسر بودجه خانوار افزایش بیشتری پیدا میکنه و خانوار مجبور میشه که باز هم از کیفیت و کمیت مواد خوراکی و مصرفی بکاهه. اثر بلند مدت افزایش قیمت خوراکی ها به معنی بدتر شدن میانگین سلامتی افراد و کاهش طول عمر جامعه می باشه که هزینه کلانی رو به دنبال خواهد داشت، به این معنا که اگرچه ممکنه صرفه جویی بشه در مورد اقلام غذایی یا فرزند نان، ولی که هزینه های پزشکی و بهداشت افزایش پیدا میکنه و در نهایت خانوار زیان خواهد دید.
آیا علاوی، اساساً سهم مواد خوراکی در سبد هزینه اقشار مختلف چقدر هست؟
بنا به برآوردهای گذشته مرکز آمار ایران، سهم هزینه مواد خوراکی در میان خانواده‌های دهک‌های بالای درآمدی کم و چیزی حدود 15% حال بوده. حال اون که این نسبت برای دهک‌های درآمدی پایین حتی تا 35% هم میرسه. سهم نان و اقلامی از این قبیل در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پردرآمد کم و بالعکس در سهم اون در سبد هزینه های خانواده های کم درآمد زیاده. به همین نسبت حساسیت خانواده های دهک های پایین درآمدی نسبت به افزایش قیمت نان بسیار زیاد می باشه، به گونه ای که با این افزایش قیمت نان احتمال داره که کسر بودجه اونها زیادتر بشه و میزان صرف جویی در سایر اقلام، بخصوص اقلام آموزشی یا اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری تلقی میشه برای فرزند آموزش و پرورش کودکان، کم بشه برای اینکه این معاش روزمره یک جوری به هر حال تأمین بشه.
و آقای علوی، آیا میشه مقایسه کرد بین میزان تورم قیمت مواد خوراکی نسبت به سایر کالاها بعد از اجرای قانون توانمندی هدفمندی یارانه ها؟
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده‌ای که خوراکی ها و آشامیدنی ها تلقی میشه دارای بیشترین میزان تورم بوده و چیزی حدود 50% افزایش داشته و بسیار بیش از سایر تورم اقلام دیگه بوده. بنابراین میشه گفت که اقلام خوراکی و غذایی چهره تورم رو زودتر و بیشتر نشون میده. به همین دلیل با افزایش قیمت سوخت و حاملای انرژی، قیمت مواد غذایی نسبت به سایر اقلام به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و علت هم اینه که مواد خوراکی جزء موادی است که به طور روزمره به شکل گسترده مصرف میشه و نوسان قیمت سایر اقلام به سرعت به روی اون منعکس میشه.
آقای عربی، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که کدوم یکی از گروه‌های اجتماعی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت نان تجربه خواهند کرد؟
گروه‌های حقوق بگیر هم از کارمندی یا کارگری که سهم هزینه‌های خوراکی در بودجه اونها زیاده، تورم رو بیشتر تجربه خواهند کرد و آسیب پذیری اونها البته بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی. با توجه به بیکاری گسترده، همین گروه اجتماعی است که سفره خودش رو به دنبال افزایش قیمت نان کوچکتر خواهد کرد و بنابراین احتمال میره که مشکل امنیت غذایی اون بیشتر به مخاطره بیفته.
سپاسگزارم آقای علوی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما خانم کن.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بررسی ویژه‌نامه نوروز روزنامه ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر. ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران با عنوان بهار اعتدال منتشر شده. در روی جلدش طرحی از کلید مشهور آقای روحانی رو هم منتشر کردن، چاپ شده و یادداشت‌های متفاوتی داره از چهره‌های مختلف. برخی از اونها مقام‌های دولتی هستن و برخی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی. آقای علی جنتی، رضا صالحی امیری، هادی خانیکی، احمد پورنجاتی از جمله کسانی هستن که یادداشت دارن. گزارش هایی هم درباره جریان شناسی تکفیری ها، تحولات هسته‌ای، چشمانداز اقتصاد در سال 93، معاگر های هدفمندی یارانه ها، رابطه حوزه و روحانیت با دولت آقای روحانی و همچنین آیین های باستانی از جمله مطالبی است که منتشر شده در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران. گفتگوهایی هم داره با آقای علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، عبدالرضا رحمانی فضلی، مصطفی پور محمدی، محمود سریع‌القلم و برخی دیگر از چهره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. اما در بخش سیاسی روزنامه ایران یک گفتگوی مفصل داره، دو صفحه‌ای، البته با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه، که ایشون در این گفتگو گفته من خودم هم منتقد توافق هسته‌ای ژنو هستم. آقای ظریف البته توضیح داده که به دلیل اینکه ایران یک طرف بوده و در سوی دیگر شش کشور پرقدرت یا قدرتمند دنیا به علاوه نماینده اتحادیه اروپا، بنابراین این قرارداد 50% میتونه به نفع ایران باشه و 50% به نفع دیگران و برخی از شهروندان یا چهره های سیاسی در ایران میتونن منتقد اون 50% باشن. یک گفتگوی دیگر هم داره با آقای علی یونسی، ویژه‌نامه نوروزی ایران درباره سهم اقوام از سفره اعتدال، که آقای یونسی یک نکته مهمی رو در این گفتگو اشاره کرد. ایشون گفته من حتی به عنوان کسی که چند سال وزیر اطلاعات بودم از اقوام ایران، از برخی از اقوام ایران شناخت درستی نداشتم و یکی از مشکلات در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره اقوام در جمهوری اسلامی این هست که مقامات اقوام رو درست نمیشناسن و باید به اونها اطلاعات کافی در این زمینه داده بشه.
و آقای رفیع‌زاده، غیر از این مسائل سیاسی، این ویژه‌نامه به چه مسائل فرهنگی اجتماعی پرداخته؟
بخش ویژه‌نامه نوروزی ایران در بخش فرهنگی و اجتماعی هم مطالب متفاوتی داره. یک گفتگوی مفصل داره با آقای شمس لنگرودی شاعر درباره شعر در سال 92 که آقای شمس لنگرودی در این گفتگو درباره اینکه چگونه میتوان داوری کرد درباره شعر 92 گفته به دلیل اینکه بسیاری از مجموعه های شعر در سال 92 به دلیل سانسور اجازه انتشار پیدا نکردن نمیشه یک داوری کامل در این باره انجام داد. اما یک گفتگوی دیگر هم داره با آقای احمد پوری. آقای احمد پوری از چهره هایی هست که به عنوان مترجم شعر در ایران شناخته میشه، اما در سالهای اخیر هم یک رمان در به شکل چاپی منتشر کرده و هم یک رمان به شکل اینترنتی و حالا درباره آسیب شناسی رمان در سال 92 گفتگوی با ویژه‌نامه نوروزی ایران انجام داد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
یکی از شنوندگان ما به نام محمود در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد انتشار خبر تایید نشده کشته شدن یکی از سربازان به گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العد نوشته: اگر همان اندازه که در مورد خانم هشتون حساسیت به خرج دادید، در مورد اسرای مرزبان هم اقدام شده بود، تا حالا نتیجه‌ای حاصل شده بود. شنونده دیگری به نام علی برای ما نوشته: این سربازها همشان بچه‌های فقیری هستند که پدر و مادرشان خون جگر خوردند تا بزرگشان کنند. اگر یکی از آقازاده‌ها آنجا تشریف داشت، الان قیامت به پا می‌کردند و به هر قیمتی نجاتشان می‌دادند. شنونده دیگری هم نوشته: ملت ما به ارتش قوی، منظم، با انضباط و مکانیزه احتیاج داره که فارغ از مسائل سیاسی با وحدت فرماندهی از ایران دفاع کنه، نه با ماشاءالله و انشاءالله. یک بار دیگه شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2420-733-595-555 و همینطور 2079260-11-57-30. همینطور میتونید شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید: 2042-02-2112-2112. آدرس ایمیل ما رو هم که قبلا گفتم info@radiofarda.com. علاوه بر همه اینها میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و در مورد مطالب مختلف نظرتون رو اعلام کنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا و کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بحث و گفتگو کنید. همراه میشیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز.
صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، موفقیت تیم‌های کشتی این کشور در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی شدن سه ورزش توپی و تیمی دیگر به غیر از فوتبال، یعنی والیبال، بسکتبال و هندبال، در سال گذشته از جمله موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در سال 1392 بود. از این میان راهیابی تیم فوتبال ایران به برزیل 2014 برای هواداران فوتبال ایرانی دلچسب و شیرین بود، خصوصا پیروزی 1-0 روز 28 خرداد 92 در خاک کره جنوبی که باعث شد ملی پوشان به عنوان تیم اول گروه یک آسیا در جمع 32 تیم حاضر در جام جهانی حضور یابند. این صعود چهارمین حضور فوتبال ایران را در جام جهانی رقم زد بعد از سالهای 1978، 1998 و 2006. اما بعد از مسجل شدن حضور ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال نتوانست به طور کامل برنامه‌های تدارکاتی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران را مهیا کند. به زعم کارشناسان فوتبال، عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی مناسب یکی از مهمترین عوامل آمادگی تیم ملی در راه جام جهانی است. حسین کازرانی، بازیکن پیشین تیم فوتبال ایران که این تیم را در جام جهانی 1978 آرژانتین همراهی کرد، در گفتگو با یکی از برنامه‌های ورزشی سیما نقش بازی‌های تدارکاتی را اینگونه توصیف می‌کند.
متأسفانه هیچ تدارکاتی نیست که الان اینا فکر می‌کنن که مثلا نیجریه ضربه. من با تیم کامرون تیم ارتشا بازی کردم. اصلا اینا مثل بتون می‌مونن بدناشون.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 که از 80 روز دیگر آغاز می‌شود در گروه F یا گروه 6 در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه قرار دارد. مهدی مهدوی کیا یکی دیگر از ملی پوشان سابق تیم فوتبال که در جام جهانی 98 فرانسه حضور داشت و یکی از گل‌های ایران مقابل آمریکا را به ثمر رساند درباره حریفان ایران در جام جهانی برزیل می‌گوید:
هر سه بازیمون سخت، ما بازی راحت